مورد استقلال قرار دادند که مدلول این روایت تقدم حج بود بر زکات، به خلاف روایت اول که مرحوم صاحب عروه صحیحه به کار بردن و به قول مرحوم آقای حکیم مصححه، روایت دوم رو صاحب عروه میگه خبر و کسانی هم عنوان فرمودن روایت ضعیفه. این روایت رو مطرح کردیم. روایت عبارت از این بود که روز چهارشنبه داشتیم شیخ رضوان الله علیه فی تهذیب به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن ابن ابی عمیر عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک ثلاث مئت درهم و علیه من الزکات سبع مئت درهم و اوصى ان يحج عن قال يحج عن من اقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزکات. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودند که این روایت صحیح است. جهات اشکال در این روایت از دو جهت بود، یکی اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال. روز گذشته عرض کردیم که در اینجا اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال ضعیفه به حساب اشتمالش بر ابن زبیر قرشی که براد علی ابن محمد ابن زبیر قرشی بود که گفتیم اصلا ایشون مجهوله، در کتب رجال ذکری نداره. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیانی داشتن اونجا که عرض کردیم و این بیان رو ما هم قوی میدانیم. ایشون فرمودن که اسناد شیخ به ابن فضال علی ابن حسن اگرچه مشتمل بر ابن زبیر هست و ابن زبیر توثیق نداره، اما اسناد نجاشی به علی ابن حسن فضال اسناد صحیحه و با توجه به این که هم شیخ اجازه مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی یکیه در اینجا احمد ابن عبدون و کتابی هم که از علی ابن حسن ابن فضال موجود بوده، اصلی که موجود بوده، اونی که پیش شیخ بوده همونیست که عیناً پیش نجاشی هم بوده، ولذا اگر اسناد نجاشی به علی ابن حسن فضال صحیح باشه اونم از طریق احمد ابن عبدون، بنابراین اشکالی ما در صحت و اعتبار روایت از این جهت نداریم، یعنی از شیخ تا علی ابن حسن فضال گیری وجود نداره، چون این طریق پیش نجاشی صحیح هم موجوده و احمد ابن عبدون هم که شیخ نجاشی هست استاد و شیخ جناب شیخ طوسی هم هست، پس هم استاد واحد پیششون و هم کتاب واحد بوده، منتها شیخ یه طریق داشته نجاشی یه طریق داشته، اون طریقی که شیخ داره مبتلا به اشکال، طریق نجاشی مبتلا به اشکال نیست. این معناش این نیست که طریق روایت کلن مشکل پیدا میکنه، اون طریق خاص شیخ مشکل پیدا میکنه و این بیان قوی است. اما خود علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال ابن عمر ابن ایمن ابوالحسن، مرحوم نجاشی میفرماید کان فقیه و اصحابنا بالکوفه، عبارات رو دقت کنید، و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و المسموع قوله فی، آدمی بوده که در حدیث چیزی میگفته همه میپذیرفتن، سمع منه شیئا کثیرا ولم یؤثر له علی زلت فیه ولا ما یشنی چیزی که موجب شینش بشه، موجب به اصطلاح یک منقصتی درش باشه وجود نداره. و قلما روا عن ضعیفن، اصلا از آدم ضعیف هم روایت نقل نمی کنه. خب این خیلی پیداست اساسی کارش. اما بکان فتحی گن، فتحی بوده، فاسد العقیده بوده، قائل به امامت عبدالله افتح بودن بعد از امام صادق. و توجه داشته باشید یه آدم فتحی اینجوری وزن پیدا کنه بین افراد که کان فقیه و اصحابنا، نمیگه فقیه و اصحابه، نه بین فتحیه، بین ما هم فقیه اصحابنا، و وجههم و ثقتهم. بعد راجع به دقتش مرحوم نجاشی میفرماید لم یربه عن ابیه شیئا، از پدرش حسن ابن فضال که او هم ثقه هست روایت نقل نمی کنه. و خودش میگه کنت اقابله و سنی سمان عشرت سنه به کتبه، من همون وقت زمان پدرم 18 سالم بود کتبش رو مقابله می کردم. ولا افهم از زاکه ار روایات ولا استهل و ان عربی ها ان، با اینکه مقابله می کردم آشنا به کتابش بودم اما نقل نکردم مستقیم از پدرم، بلکه ایشون به قول نجاشی روا ان اخویه ان ابیه ما، روایت رو از برادراش نقل میکنه از پدرش، با اینکه کتاب پدرش رو مقابله کرده پیشش بوده 18 سالش بوده، اما باز چون احتیاط داشته در این که اونی که من اخذ میکنم آیا صحیح یا صحیح نیست اعتماد نمی کرده به فهم و نقل خودش، به وسیله برادراش از پدرش نقل می کنه. خب این خیلی روحیه بالایی در یک راویست. این رو نجاشی راجع به ایشون میگه. این پیداست جلالت قدری داره منهای اون حیثیت. شبیه به این مطلب رو مرحوم علامه در خلاصه داره همین عبارات رو، و اضافه میکنه مرحوم علامه وقد اسنا علیه محمد ابن مسعود ابینا ابو نظر کثیرن. محمد ابن مسعود در رجالی مرجعیه، ایشون میفرماید محمد ابن مسعود خیلی از این خلاصه تعریف تمجید میکرد و قال انه ثقتون و کذا شهد له بالثقه الشیخ طوسی و نجاشی. این علامه داره میگه. بعد علامه میفرماید فانا اعتمد على روایته و ان کان مذهبه فاسدن. و شما توجه دارید این حرف از علامه خیلی مهمه، چون علامه افراد فاسد المذهب رو وثاقتشون هم که تمامه ایشون اعتنا نمی کنه. و حتی ایشون میفرمایند که لا ضعف اکثر من الفساد فی العقیده، ضعف بیشتر از این چی؟ با وجود این علامه آمده اینجا تصریح میکنه انا اعتمد و علی روایته. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست میفرماید اولش هم میگه فتحی المذهب ثقتون کوفیون کثیر العلم واسع الروایت والاخبار جید التصانیف غیر معاند و کان قریب الامر الی اصحابنا الامامیه القائلین بالاثنا عشر، خیلی به ما نزدیک بود. در رجالش ایشون را از اصحاب حضرت هادی و از اصحاب حضرت عسکری شمرده. مرحوم کشی رضوان الله علیه در رجالش داره سألت و ابن نظر محمد ابن مسعود جمیع هؤلاء، از یه عده سوال کردم از محمد ابن مسعود. عرض کردم محمد ابن مسعود از مراجع هست در رجال، مخصوصا پیش جناب کشی. فقال اما علی ابن الحسن الفضال فما رأیت فی من لقیت بالعراق و ناحیت خراسان افقه ولا افضل من علی ابن الحسن بالکوفه. تو تمام این مناطق یعنی عراق خراسان افقه از این آدم من ندیدم. لم یکن کتابون عن الائمه من کل سنفن الا وقت کان انده، تمام اصول اصحاب پیشش بود، یعنی تمام اصولی که اصحاب حدیث جمع آوری کردن پیش این بود و طریق داشت. غیر انه کان فتحیان یقول به عبدالله ابن جعفر ثم به ابوالحسن موسی، که اینم خودش یه حرفیه که مثلا عبدالله افتح رو امام میدانسته، بعد موسی ابن جعفر رو امام میدانسته و کان من الثقات. خب ایشون این به اصطلاح تعریف و تمجید که از علی ابن حسن فضال هست، فتحی بودنش هم هست. ما نقل‌هایی هم داریم که الان نمیخوام وارد بشم و بررسی بکنیم، چون اونم جای بررسی داره در رجال، که میگن ایشون برگشته از فتحی بودنش، رجوع کرده، اینم هست در کلمات و عده زیادی قائلند. ولذا خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم برمیاد بیمیل نیستن به این جهت، به حساب اینکه روایت به حسب اشتمال بر علی ابن حسن ابن فضال روایت باید مبسقه بشه، صحیحه نمیشه چون این فتحیه. اما آقای خویی تعبیر به صحیحه میکنه از روایت، از روایت تعبیر به صحیحه میکنه، و با توجه به اینکه آقای خویی آدمی بی توجهی نیست نسبت به این جهات، این نشان میده که این رجوع این آدم از مذهب باطلش پیش ایشون خالی از قوت نیست که تعبیر به صحیحه میکنه. این علی ابن حسن ابن فضال که به ساقتش خب جای حرف نداره، گیر هم در اسناد شیخ به ایشون اگر داشتیم به واسطه صحت اسناد نجاشی به ایشون رد شد. یه اشکال دیگه در سند روایت هست. اشکال دیگر این است که این آقای حسن ابن علی ابن فضال که طبقه هفتمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالله. محمد ابن عبدالله در اینجا محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعینه. این محمد ابن عبدالله تنسیس بر وساقت در کتب رجال نداره، تنسیس در رجال اولیه نداره. مرحوم نجاشی در ترجمه حسن ابن علی ابن فضال جمله ای داره، می فرماید محمد ابن عبدالله اصدق و اندی لهجتن من احمد ابن الحسن، من احمد ابن الحسن، فانه رجل فاضل دین ذکره ابو عمرو یعنی کشی فی اصحاب رضا خاصتن. این رو مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره. مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرباط رضوان الله علیه ایشون میفرماید انه فاضل دین اصدق لهجتن من احمد ابن الحسن الفضال، حسن ابن فضال. اینا رو ما داریم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در وجیزه ایشون رو توصیف میکنه. مرحوم ممقانی رضوان الله علیه در تنقیح المقال میفرماید و عده الفاضل الجزائری فی الحاوی تارتا فی فصل ثقات، توصیفش میکنه، و اخرى فی خاتمت ذالک الفصل المعد لعد من استفیدت وساقته من القرائن و صرح به وساقته. اینا رو در موردشون داره. مرحوم آقای خویی ایشون رو توصیق میکنن، عمده وجه ایشون اعتماد به کامل و زیاراته، چون این آقای محمد ابن عبدالله از رجال ابن قولبی هست در کامل و زیارات، و ایشون توصیق عام ابن قولبی در کامل و زیارات رو قبول کرده بودن اون وقت، ولذا اینجا میفرمایند که ایشون از رجال کامل و زیاراته. وجه وساقتش رو هم این میگیرن. خب خود آقای خویی اواخر اون برگشتن از اعتبار توصیق عام کامل و زیارات، برگشتن. اما جدا از برگشت ایشون، این آدم محمد ابن عبدالله با توجه به این جمله‌ای که نجاشی داره اصدق و اندی لهجتن من احمد ابن الحسن، این رو شما چی میفهمید ازش؟ اصدق و اندی لهجتن، این یعنی راستگویی، اصدق و لهجتن راستگویی، اونم به خصوص در جاهایی که به هر حال جای ملاحظه کاری هم بوده. این آدم نه صریح اللهجه بود، صدیق اللهجه بود، صدق به کار می برد. این عبارت اخرى وساقت نیست و این معنا مخصوصا با تأیید می شود به توثیق جناب مجلسی. مجموعه اینها منهای این که ایشون از رجال کامل و زیاراته، ما توثیق عام کامل و زیارات رو قبول نکردیم، اما توثیق عام کامل و زیارات اونجا هم بحث کردیم، ما در اون مقدمه که مرحوم ابن قولبه داره فقط اختصاص دادیم به رجال بلا واسطه ابن قولبه، یعنی مشایخ ابن قولبه، چما اینکه عده این مقدمه کافی رو دلیل میگیرن بر وساقت عام نسبت به همه مشایخ کلینی و لهو وچون. اما ایشون جز مشایخ بلا فصل جناب ابن قولبه نیست، با واسطه از ایشون نقل میکنه، اما به نظر ما این تعبیر مرحوم نجاشی نسبت به ایشون تعبیر قویست و این تأیید میشود با نظر مبارک مرحوم مجلسی و مرحوم سید نعمت الله جزائری. مجموعه اینها دلالت میکنه بر جلالت قدر این مرد. ولذا اگر در روایت، این روایت اشکالی بخوایم بکنیم از این ناحیه است، از نواحی دیگه اشکال نیست. در اسناد شیخ به علی بن حسن بن فضال مشکل زاست، نه وجود خود حسن ابن علی ابن حسن فضال که گفتیم او ایشون از ثقات هست، گیر اگر باشه فقط در ایشون، این گیر هم به نظر ما با این تعبیر مرحوم نجاشی قابل رفعه که تأیید می شود، عرضم به حضورتون که به فرمایش مجلسی. ولذا اگر ما قرص و قاطع نگیم خب از ثقتون، اما این تعبیر رو باید بکنیم که از روایتش هم نمیشه راحت گذشت، از روایتش راحت نمیشه گذشت. ولذا اعلامی که در اینجا عنوان خبر آوردن برای این روایت، گیری که داشتن از این ناحیه است، گیر و مشکلی که داشتن احتمالا از این ناحیه بوده. البته اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال هم مسئله هست پیش بعضی، حالا مرحوم آقای خویی با دقت خاص خودشون این مشکل رو حل کردن. به هر حال این روایت اعتبارش خیلی کمتر از روایت اول نیست. حالا به فرض اگر شما این عرایض ما رو قبول نکردید، یعنی شما این فرمایش آقای خویی در اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال رو نپذیرفتید، یا در وساقت این محمد ابن عبدالله مثل ما عمل نکردید، این روایت اعتبار اونجوریشو از دست میده. اما این روایت که تنها نبود، روایت دیگر هم داشتیم. به هر حال ما خواستیم این روایت رو که مرحوم آقای خویی قرص یا میگن صحیحه، اونم با توجه به اینکه علی ابن حسن ابن فضال فتحیه، وجهش رو تبیین بکنیم. و انصافش اینه که این روایت روایت قویست، همین روایت دوم. حالا مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه این روایت رو ضعیف میدانن، میفرماید خبر، اما روایت قبلیش که صحیحه بود. ایشون خلاصی از دست این دوتا روایت رو اینجور پیدا میکنن، همونجور که عرض کردیم، میفرمایند انهما موهونان به اعراض اصحاب، اصحاب ما از این دوتا روایت اعراض کردن، یعنی از این مضمون، حالا فرق نمی کنه مضمون این روایت باشه یا مضمون روایت دیگر. دوتا اشکال مرحوم صاحب عربه دارن در اینجا. این دوتا اشکال یکیش عبارت است از وهن مدلول این دوتا روایت به اعراض، اینا مثل هم هستن. اشکال دومی که صاحب عربه می فرماید تسلمیست، یعنی علا فرض این که ما وهن اعراض رو حلش بکنیم، مدلول این روایت مشکل دیگر داره و اون این است که اختصاص به باب زکات داره. یعنی نهایتاً این دوتا روایت دلالت میکنه بر تقدم حج بر زکات، نه اون تقسیم به نسبتی که ما بین همه گفتیم. حج بر زکات تقدم پیدا میکنه. خب این چه ربطی به خمس داره، چه ربطی به دین ناس داره؟ این اشکال دوم صاحب عربه است. نسبت به اشکال اول که موهون هست، بعضی از آیون هم همون جور که عرض کردم، مثلا مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیهشون دارن الاعراض و غیر محقق. شاید نظر مرحوم آقای گلپایگانی به این است که مرحوم صاحب جواهر در این مسئله هر دوتا احتمال رو ذکر کرده، احتمال تسویه و احتمال تقدم حج. اونجا بعد می‌فرماید قاضی تقدم حج رو اختیار کرده، کما اینکه صاحب حدائق هم همین میگه، صاحب وسائل هم همین رو میگه. یعنی تقدم حج که مقتضای این دوتا روایت باشه، این اعلام آمدن گفته. لکن مشکلی که ما داریم توزیع ترکه به نسبه که صاحب عربه گفته بود که قول دیگره، این قول اجماعی نیست اما مشهور بین فقهاست. یعنی شما بین فقها که بچرخید، در زمان خودمون یکی مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی رو داریم که ایشون قائل به تقدم حد شده. آقای خویی هست، مرحوم آقای گلپایگانی هست در عصر ما. قبل هم ما غیر از قاضی و غیر از صاحب حدائق و صاحب وسائل که این دو بزرگوار هم مسلک اخباری دارن دیگه، جز اینها کسی رو که قائل به این قول باشه نداریم. مشهور بین فقهای امامیه همین قول صاحب عربه است. مشهوره، اجماع نیست اما مشهوره. و این شهرت، شهرت قویی است. مرحوم صاحب عربه هم تعبیر اعراض که به کار میبرن، خب مسئله اینه، ریشه اینه، این دوتا روایت با این صراحت، سند هم سند روایت اول سند صحیحه، پیش اصحاب بوده، خودشون تو کتاباشون نقل کردن، اما عمده اصحاب بر طبقش فتوا ندادن، بازم گفتن تسویه، مساوات بین حج و غیر حج، تقدم حج قائل نشدن. این موجب وهم مدلول میشه. این روایت خودشون نقل کنن، در اختیارشون باشه، اما بر طبقش فتوا ندن. خب این معنا چیه؟ دلالت میکنه که حظاظت اینجا در مدلول هست، یه گیری در مدلول هست. ولذا ما خلافاً لمرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا این فرمایش صاحب عربه که اعراض میفرماید بعد از آنی که اکثر ذهاب اکثر قوی به این قول تسویه و تقسیم به نسبت هست، اینجا عرضم به حضورتون که ما رو یه قدری شل میکنه نسبت به مدلول روایت. این مطلب هست، این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم صاحب عربه داره، میفرماید این روایت اختصاص به زکات داره. آقای خویی جواب میده، دو تا جواب دادن. ایشون میفرماین آقای خویی که بله در روایت زکات ذکر شده، اما زکات و خمس با هم دیگه فرقی ندارن. چرا؟ ایشون تعبیر دارن که ان الخمس بدل الزکات، خمس بدل زکاته، بنابراین از این جهت محکوم به حکم زکات هست. این یک. دوم ایشون میفرماین ان الزکات اهم من الخمس، اگر حج مقدم بر زکات باشه به طریق اولا بر خمس هم مقدمه. این فرمایش ایشونه. خب ایشون رو چه حسابی حرفا رو میزنن؟ یکی خمس بدل زکات، نظر مبارک ایشون به روایاتی است که در باب تشریع خمس ما داریم، مثل این روایت که امام می‌فرماید ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه انزل علینا الخمس فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامت لنا حلال. در روایت خصال هست از جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه. باز روایت داریم فعمل خمس و یقسم على ستت از خم. آخر روایت اینجور می فرماید و نصفو للیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلوات الله و سلامه الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه عوضهم الله مكان ذلك الخمس عوضهم. این بدلیت رو ایشون از این روایات بخوان استفاده کنن. این در مرفوعه محمد ابن حسن ابن صفار از احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا. باز روایت دیگر حالا مراجعه می کنید باز خودتون. فلما جاءت قضیت الصدقه نزه نفسه و رسوله و نزه اهل بیته فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين بعد بیان حصص الخمس. خب باز این روایات این عوضیت و بدلیت ازش استفاده میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی رو میشه اینجور جواب داد که اگر این روایات معتبر باشه، این بدلیت و عوضیت در مقام تشریعه. در مقام تشریع خمس رو که تشریع کردن برای اینکه زکات خصوصیاتی داشته که نمیخواستن رسول و آل رسول اون خصوصیات رو داشته باشد، در مقام تشریعه. در مقام تشریع خدا رحمت کنه صدوق علل و شرایع نوشت، عللی اونجا ممکنه باشه. اما آیا این دلالت در این روایات عوضهم الله جوری هست که ما بیایم حتی در مقام ترتب حکم خارجی هم این بدلیت رو لحاظ کنیم؟ این بدلیت در مقام حکمم هست یا فقط در مقام تشریعه؟ در مقام تشریع ما از این دست روایات زیاد داریم که مطالبی عنوان می فرماید. اما حکم که آیا حکم زکات، یعنی شما به اعتبار اینکه در اینجا مثل زکات میمانه خمس، تمام احکام خمس رو میاد در باب زکات جاری، تمام احکام زکات رو میاد در باب خمس جاری بکنید؟ بگید اینا مثل هم میمانه دیگه، بدله. وقتی بدل مثل مبدله فرق نمی کنه. اما این حیثیت بدل مثل مبدل باشه اگر در مقام تشریع شد، این دلالت نمی کنه در تمام احکام این بدلیت محفوظ باشه. این یک. اما نظر دوم ایشون که خمس زکات اهم از خمسه، نظر مبارک ایشون ظاهرن به روایات کثیره‌ای که وارد شده که ابتناء اسلام علا خمسن الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، که اونجا ولایت هم مقدم داشته شده، مراد هم ولایت مطلقه وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. خب در اونجا اسمی از خمس نیست. اگر اسلام مبتنی بر پنج چیزه، یعنی پایه‌های اصلی اسلام پنج تاست. این پنج تایی که ذکر شده صلات، زکات، حج، صوم و ولایت، این پنج تا، یعنی بقیه پایه نیست دیگه، پایه نیست مثل اینها. خمس اینجا ذکر نشده، پس خمس مثل زکات پایه نیست، پس اهمیت زکات بیشتره. نظر مبارک ایشون اینه دیگه. این روایات هست، این روایات صحیحه هم هست، لکن در اینجا باز این در مقام اهمیت، این اهمیت در مقام تشریعه، همون جور که گفتیم، نه اینکه در حکم هم تقدم زکات بر خمس رو بیاد برسانه. ولذا منهای اینجا در جاهایی که شخص مرده باشه، حج هم گردنش نیست، زکات گردنش هست و خمس، آیا در اونجا فقها فتوا میدن که اول پولم نمیرسه، ماترک نمیرسه به هر دو، زکات به گردنشه و خمس، حج و دین ناس و اینام در کار نیست، پول به هر دو نمیرسه، آیا فقها در اونجا فتوا میدن که این زکات مقدمه، اول زکات رو بدیم کامل، اگر چیزی موند بابت خمس بدیم، این فتوا رو نمیدن؟ اونجا هم تسویه میکرد، تقسیم به نسبت. ولذا این معانی هست در مقام ابتناع اسلام، عرضم به حضورتون که بر این امور، اما این در مقام تشریع، نه در مقام حکم و خارجن، که ما بتونیم بیایم ملتزم بشیم این اهمیت رو و تقدم رو همه جا در مقام حکم اعمال بکنیم. این اول کلامه. ولذا ما اگر بخوایم حالا به بیان آخر بگیم، این بیانهایی که ما داریم بیان فضیلت در مقام ارشاد ناسه برای اهمیت احکام، نه در مقام فقه به عنوان دلیل فقهی کارایی نداره که ما بیان این اهمیت رو در همه موارد در فقه اعمالش بکنیم. این عرضم به حضورتون که در این مسئله. مسئله بعد مرحوم صاحب عروه، مسئله دیگری که وارد میشن، و ربما یحتمل تقدیم و دین ناس، کسانی احتمال دادن که دین مردم مقدم به حج باشه. فرض اینجا اینه، مرده پولش کافی نیست، حج به گردنشه، دین هست، خمس هست، زکات هست، خب حج مقدم باشه، صاحب عروه قبول نکرد، روایاتم رد کرد، تسویه، تقسیم به نسبت. بعضی ها آمدن گفتن دین ناس مقدمه، آیا دین ناس مقدمه یا مقدم نیست؟ ما میخواستیم فردا هم درس رو ادامه بدیم، اما خب یه عده امروز رفتن برای اربعین، عده از عزیزان هم خداحافظی کردن که فردا میخوان برن، بعد از ما عرضم به حضورتون که درس رو تعطیل میکنید. عزیزانی که انشاءالله عازم هستن برای اربعین، از اونها التماس دعا داریم، امیدوارم خداوند انشاءالله شما رو همیشه در مسیر آقا سید الشهدا مستدام بداره و ما رو از این مسیر جدا نکنه، و اون چه که سرمایه ماست امروز و این سرمایه سید الشهداست، ما رو همیشه روز به روز به اهمیت این سرمایه بیشتر واقف کنه و بدانیم که اون چه که امروز به نام سید الشهدا ما داریم، اگر اینو از دست بدیم تش چیزی برای ما باقی نمیمانه. بقای شیعه در طول تاریخ به سید الشهدا بوده و امروز اربعین یک نماده، این فقط به عنوان علامت مؤمن و یک زیارت نیست، نوع کسانی که میرن زیارت تو حرم موفق نمیشن اصلا اون سیل جمعیت، یه نماده. این نماد مثل این که خدا گذاشته، عرض کردم تو بحث اصول، همه مقدمات رو فراهم کرده. صدام همین کسانی که پیاده میرفتن اربعین به مسلسل بس قتل عامشون کرد، سالها بر انداخت این بساط رو، این روزها تو این مسیر نجف به کربلا، اون مسیر کنار شهر پرنده پر نمیزد، گاهی شبها ترسان و لرزان بعضی ها را میافتادن، اونم تو مسیر کسی جرأت نمیکرد در خونه بروشون باز کنه، این بود. اما خدا زد پس گردن فسقه، اونا اومدن صدام رو از بین بردن. ما چند سال جنگیدیم موفق شدیم صدام رو کنار بزنیم؟ خدا پس گردن یکی زد که بیاد جلو، از آمریکا را بیفته، میلیاردها دلار خرج بکنه، صدامو بزنه کنار. تا زد کنار منافع آمریکا تأمین شد؟ نه، تا زد کنار یا حسین زنده شد. یا حسین از همون سال اول اربعین شکل گرفت، این سید الشهدا است. و شکلن که گرفت مثل گذشته شکل نگرفت، در گذشته سر تا پای جمعیت به میلیون نمیرسید، اما حالا جمعیت میلیونی شد، نه میلیونی از مرزای ما، از افغانستان، پاکستان، دوروبر عراق، از همین کشورهایی که میریزن، این جمعیتی که میجوشه که خود اونایی که خیلی هم علاقه ندارن این اخبار رو منعکس کنن، گاهی خبرگزاری های بزرگ دنیا اربعین رو منعکس میکنن، 50,000 نفر جمع میشن در یک گوشه به مناسبت سخیف برای رقاصی یا نمیدونم چیه فیلم منعکسش میکنن روزها، این اربعین رو اصلا منعکس میکنن. همونها آمدن گفتن بزرگترین اجتماع انسانی. حج کجا؟ حج کجا؟ الان گفتم خبرهایی که ما داریم صبح، عزیزانی که میرن اونجا تو خود عراق مشکل پیدا کردن در تهیه اتوبوس و وسیله برای رفتن به نجف از بحث‌های ما. اصلا عراق امکاناتش جوابگوی این جمعیتی نیست که از ایران داره میره. 2,000,000 نفر تا حالا رفتن. خب این ماشین اتوبوس میلیون شوخی نیست. همین گفتنش یه اتوبوس چند نفر میگیره، تو کامیون چند نفر میتونن سوار شن. خب اینا سوار میشن بعد برن اونجا برگردن، اونا نمیتونن جوابگو باشن، تقاضا دارن از این ور وسیله بره. یه در میگن نه کوتاهی کردن، کوتاهی هم باشه اما سیل جمعیت بیشتر از امکاناته. این جدایی از اونهاییست که پیاده رفتن. کسانی از همین خراسان ما، از قم ما، پیاده از همین قم را افتادن رفتن به اون سمت. کسان زیادی از بصره، از شلمچه پیاده رفتن، 400 خورده کیلومتر روزه ها را افتادن رفتن و تمام این مسیرم یه عده جمع شدن برای پذیرایی از اینها. این نمادیست اربعین، این نمادیست نام شیعه، نام سید الشهدا، نام اهل بیت رو باید زنده کنه. حسینون منی و انا من حسین اینجاست، انا من حسین. علی ابن ابی طالب باید به وسیله حسین زنده بشه. همونایی که میگفتن اقاتلو که بغزن لعبیک، امروز این علی ابن ابی طالب در چهره امام حسین باید دیده بشه، همون جور که خود ایشون هم در روز عاشورا در میدان کربلا اون شعارشون انا ابن علی طهر بن آل هاشمی کفانی به هازا مفخرن این افخرو داشتن دیگه. پیغمبر هم و اسلام هم، اونم اسلام اصیل، نه اسلام سقیفه، نه اسلام انحرافی، نه اسلام جاهلی، اسلام اصیل هم باید به وسیله سید الشهدا نمایش داده بشه. امروز اربعین این شده و لذا عزیزانی که موفقن و میرن اونجا خیلی بها بدید اون اخلاصی که مردم دارن، شما هم مقابل اون اخلاص جوابگو باشید. اونجا فقط سراغ ایرانی ها نرید، سراغ عراقی ها بیشتر برید، محبت کنید. اینایی که دارن در این مسیر میرن چیزی ندارن، اما گاهی از اوقات همونی که هیچی نداره فقط یک ظرف خرما دست گرفته اون وسط وایساده، گاهی هم دست نداره، یه دستمال کاغذی زیر این به اصطلاح شانش گرفته اینجور نگه داشته که شما دستمال کاغذی بردارید. به اینا بها بدید، ممکنه اینا مورد عنایت باشن، ممکنه یک محبت به اینها محبت سید و شهدا رو جلب بکنه. من در درس اصول گفتم بساط امام حسین اینه، ما فاصلمون رو با امام حسین بدونیم. مرجع تقلیدش آقای بروجردی میاد برکت میگیره، استشفا پیدا میکنه به گل روی پای عزادار سید و شهدا. مرجع تقلیدش نه با تربت، گل رو پای عزادار سید و شهدا. ولذا اون کسانی که رؤسای عشیره گفتن وقتای دیگه سلام بهشون بکنید به زحمت جوابتون رو میدن، اینی که میاد میشینه این جوان ایرانی عراقی پاکستانی پاش گلی خونیه، این پاشو اون پیرمرد رئیس عشیره میشینه خودش میشوره، گلاب میزنه، دارو میزنه و میبوسه و عشق میریزه. او بیشتر از ما فهمیده امام حسین یعنی چی. اگر ما میخواییم بمانیم با امام حسین میمانیم، بدون امام حسین ما نمیمانیم. امام حسین رمز بقای ماست. بها بدیم به این بساط. بهای اساسی بدیم. مردم راهشون رو خوب یاد گرفتن. گفتم باز مردم بهتر از ما یاد گرفتن، مردم قوی تر از ما حرکت میکنن. ما نهیشون کنیم مردم گوش نمیدن. مردم، ما اینجا باید دنباله رو به مردم باشیم. آقا سید و شهدا پناهه، نه پناه ما. خود حجت ابن الحسن هم دل بسته به امام حسین، خود آقا حجت ابن الحسن هم بقایش و حیاتش به بقا سید و شهداست. روزی هم که ظهور میکنه، گفتم اونجا ایها الناس الا یا اهل العالم انا المهدی، اما دنبالش میگه ان جدی الحسین قتلوه اجشانا، خودشو به عنوان امام حسین معرفی میکنه. حسین اینه، حسین اینه. قدر بدانی موضوعیت داره. 40 عزیزانی که عازم هستن، خدا همراهتون باشه، در پناه خدا باشید و امیدواریم اونجا که میرید یک دعای خاصی هم بکنید، گشایش و فرجی برای عامه شیعه، گشایش و فرجی برای عزیزان شیعه اهل این مملکت که در عسرت و مشکل هستن. اگر کسی میخواد به داد برسه خودشونن، فقط مملکت مملکت خودشونه. ما خدمت آقا سید و شهدا عرض کنیم این مملکته که محرم که میشه ما هم به مردم نگیم این کوچه و خیابون این پرچم ها بلند میشه و یا حسین بلند میشه. این مملکت نباید اینجور در زحمت باشه. یه عنایتی بفرمایید، عنایتی بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.